گزارش هواشناسی به اون شدت و هدفی که موج قبلی بود دیگه این قدرت و این موج جدید نداره و نزولات جدید انشاءالله به آرامی خواهد بود. اما کار خیلی قشنگ و شاید به موقعی که انجام گرفت در استان ایران با توجه به خوشدارهایی که اداره هواشناسی داده بود در دستگاه اجرایی هم به سرعت وارد عمل شدن، مسیرهایی که پرخطر بود و روستاهایی که در معرض خطر بودن به سرعت بهشون اطلاع رسانی شد. حتی مردمی که در دامان طبیعت بودن و چادر زده بودن جایی که خطرناک بود چادرهاشون جمع آوری شد و اونها به داخل شهر برگشتن. خوشبختانه حادثه ای رو نداشتیم در طی 24 ساعت گذشته در استان ایران. فقط در بخش جنوبی استان و حمرز به استان لرستان که شدت بارش خیلی سنگین بود و منطقه پل دختر یه مقداری به آثار تاریخی اونجا آسیب رسید و موجبات تخریب اونها در مسیر رودخانه ها فراهم شد، ولی خوشبختانه تلفات جانی رو نداشتیم الحمدلله تا به این لحظه و خداوند رو بابت این موضوع شاکریم.
ممنون و متشکرم از شما آقای سلطانی، امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. اما دوستان خوبم دعوت میکنم قاصدک رو بشنوید.
قاصدک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان، روزتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوبه 1360 فصل اول کلیات در 14 ماده و 7 بند یک بندی وجود داره تحت عنوان ارج نهادن به هویت ایرانی و انسانی مردم در ساختار رسانه. خب این هویت دادن و هویت بخشیدن در عرصه‌های متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و قس علی‌هذا می‌تواند چارچوب و کارکرد خاص خودش رو داشته باشه، اما ما در برنامه امروز می‌خوایم این رو بررسی بکنیم که من پدر یا من مادر اگر سواد رسانه‌ای داشته باشم و بتونم هویت درستی به فرزند خودم بدم، چقدر می‌تونم اون بچه رو از مصرف‌گرایی صرف در محصولات رسانه‌ای خارج بکنم و اون رو در جایگاه و ساختار درست بندازم. پس اینجوری این رو مطرح بکنیم که میخوایم نقش سواد رسانه‌ای والدین و هویت اجتماعی رو بر مصرف رسانه‌ای با حضور سرکار خانم دکتر مرضیه حاجی پور که ایشون متخصص مدیریت رسانه هستند رو با هم بررسی بکنیم. من علی مهرام هستم، همراهتون تا انتهای برنامه. سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده خوبمون، مرتضی سرمستی صدا بردار و زکی مستعان دستیار تهیه هم تا انتهای برنامه با ما همراه هستند. خیلی خوش اومدید خانم دکتر.
شکرم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب قاصدک سلام عرض میکنم.
بزرگواری سلامت باشید. اگر موافق باشید قبل از که ما به محور و موضوع اصلی برنامه برسیم، یه تعریفی از هویت اجتماعی داشته باشیم از دیدگاه رسانه‌ای، نه دیدگاه مثلا روانشناسی یا جامعه شناسی. از دیدگاه رسانه‌ای ما به چی میگیم هویت اجتماعی؟
ببینید، ما توی رسانه در واقع هویت رو معمولا توی نگرش و احساسات در واقع افراد تعریف میکنیم، چون آنچه که در واقع نمود بیرونی هم داره در احساسات اونها هستش و بستر شکلگیریش رو هم در زندگی جمعی اونها و اجتماعی اونها میبینیم.
آره.
این که در واقع بحث هویتی که ما تو بحث رسانه میتونیم ازش یک تعریف کلی داشته باشیم، اما در مورد موضوع بحثی که شما فرمودین و نقش سواد رسانه‌ای والدین و هویت اجتماعیشون بر مصرف رسانه‌ای، من میخوام یک توضیح خیلی کلی و کوتاهی رو اول عرایزم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمندتون عرض بکنم که ما میدونیم که در واقع رسانه‌های جمعی به خصوص رادیو و تلویزیون که دست دسترسیش در واقع برای مردم خیلی بیشتر هستش و اثرگذاریشون بر افکار و نگرش‌ها و همینطور رفتارهای در واقع افراد توی جوامع بیشتر هستش و اینکه رسانه‌های همگانی به عنوان یک عوامل بسیار مهم اجتماعی کردن در واقع در جامعه ما مطرح هستن. در این بین به شدت قشر نوجوان و قشر جوان رو ما میتونیم بگیم که بیشتر از بقیه اقشار جامعه ما تحت تاثیر در واقع رسانه ها قرار میگیرند و پیام ها و برنامه های رسانه ها میتونه به اونها در واقع شکل بده، الگوی رفتاری در واقع بعد در اونها ایجاد بکنه. حالا این الگوی رفتاری میتونه یک الگوی رفتاری مطلوب باشه یا میتونه یک الگوی رفتاری خدایی نکرده نامطلوب باشه.
درسته.
درصد اونها بیشترین میزان تاثیرپذیری رو از بحث رسانه ها دارن که موضوع در واقع بحث شما هم همونها هستن. اما
داره.
والدین همین وسط یه تأثیر زیادی دارن چون بالاخره همیشه از خیلی همیشه میگن که این ریموت و کنترل در واقع تلویزیون همیشه دست یا پدر خانواده است یا دست مادر خانواده است. در بیشتر مواقع حالا تو تایمی که شب باشه دست پدرهای خانواده هستش، تو تایم روز بیشتر در واقع دست مادران هستش و اونها در واقع برنامه ها رو انتخاب میکنن. حالا هر چقدر که در واقع والدین ما از سطح سواد بالاتری برخوردار باشن، سطح سواد رسانه‌ای بالاتری برخوردار باشن، یعنی بتونن که برنامه ها رو تفکیک کنن، یک درک درستی از برنامه ها داشته باشن، یک شناخت درستی از برنامه ها داشته باشن، پیام های برنامه ها رو درست دریافت بکنن، بنابراین میتونن بچه هاشون رو، فرزندانشون رو به سمت و سوی سوق بدن که این سمت و سو میتونه یک الگوی رفتاری مناسب تری رو در واقع برای اونها شکل بده.
البته اینو فرمودید، من یادی که ماجری افتادم که میگفتی بنده خدایی پدر من کنترل تلویزیون که میومد دستش به هر شبکه‌ای 3 ثانیه فرصت ندار از خودش دفاع کنه و بلا فاصله عوض میکرد. حالا اینکه به عنوان مزاح بود، حرف شما کاملا درست و متین، اما یک پرانتزی رو باید باز بکنیم بین صحبت‌های شما و اون هست که آیا اصلا خودمون پدر و مادره به این سواد رسیدند که بخوان بچه رو درست هدایت کنند یا خیر؟ ما این رو نمیتونیم جدا از هم دیگه در نظر بگیریم، هم باید والدین رو وارد این عرصه بکنیم و به تبع اون بچه ها رو بتونیم هدایت بکنیم. خب این رو چطور میشه در نظر گرفت خانم دکتر که پدر مادرها در کنار فرزندانشون باید به این سواد برسن؟
البته من هم در عرایزم خدمتتون
میخوام بیشتر در مورد صحبت کنیم، فرمودید این رو تا حدودی.
بله خواهش میکنم. بله منم همین رو اشاره کردم به همین موضوع که در واقع سطح سواد خانواده ها و همچنین سطح سواد رسانه‌ای خانواده ها. چون بالاخره سطح سواد خانواده ها و سطح سواد رسانه‌ای خانواده ها بی ربط با هم دیگه نیستن. وقتی که سطح تحصیلات در یک خانواده بالاتر باشه، قطعاً سواد رسانه‌ای در اون خانواده هم بالاتر خواهد بود تا زمانی که سطح سواد و تحصیلات در یک خانواده پایین تر باشه. من هم اینو عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترم که در بین والدین هم در واقع والدینی که تحصیلات و پایگاه اقتصادی پایین تری دارن و موضوعات رو کمتر و یا دقیقه تر درک نمی کنن، بنابراین انتخاب های بهتری نخواهند داشت برای فرزندانشون و در کنارش خانواده هایی که اتفاقا در واقع سطح تحصیلات بالاتری دارن و میتونن که تجزیه و تحلیل کنن پیام ها رو، بنابراین میتونن انتخاب های بهتری رو برای فرزندانشون داشته باشن و الگوهای مصرف مناسب تری رو به اونها پیشنهاد بکنن و در اختیار اونها بذارن.
خب یه سوال برای من پیش اومد، ما با بزرگای دیگه مثل شما صحبت کردیم توی برنامه قاصدک، با دیدگاه متفاوت، مثلا آسیب شناس داشتیم، روانشناس داشتیم، آره با همونو صحبت کردن و اونها یک تعریف خاص و اسپسیفیک از سواد رسانه‌ای داشتن. از دید یک مدیر رسانه من این رو نشیدم. سواد رسانه‌ای از دید شما چیه؟ یعنی قدرت تجزیه و تحلیل مثلا؟
یک نوع
تجزیه و تحلیل چی؟
پیامه. ببینیم ما تو رسانه پیام رو داریم، ولی حالا من بخوام که یک در واقع سواد رسانه‌ای رو در یک تعریف بسیار کلی عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم و شما، اینه که اینو درک متکی بر مهارت که بر اساس اون میشه انواع رسانه ها، انواع تولیداتشون رو شناخت،
بله،
از همدیگه تفکیک کرد و در اختیار مخاطب کرد.
خب ما در ساختار رسانه که به قول معروف با دانش کم من البته جسارت میکنم خدمت شما، اصلا دیدگاه سقراطی رو میخوایم بهش نگاه کنیم، بگیم فرستنده گیرنده و اصل پیام. درست میگم؟
خب.
آره. خب یعنی ما در مورد هر سه تا اینها نیاز نداریم در سواد رسانه چیزی بدونیم.
چون عنوان مدیریت وقتی که پیام رو درک میکنید در واقع دارید اون پیام از فرستنده به شما در واقع مسیری که پیام از فرستنده به سمت گیرنده رفته یک مسیر درستی بوده. شما وقتی که پیام رو درک میکنید در واقع همون چیزی رو که فرستنده پیام میخواسته به شما منتقل بکنه منظورش بوده و برای اون تلاش کرده تونسته به شما منتقل کنه. خب. و شما این رو درکش کردید.
بله.
این یک مهارته. چرا مهارته؟ چون وقتی شما از درکش میکنید باید بتونید ازش استفاده کنید.
بله.
حالا این استفاده میتونه توی حوزه اقتصادی باشه، وقتی برای شما یک تبلیغی پخش میشه و شما انتخابش میکنی توی حوزه اقتصادیه.
درسته.
وقتی به شما یک پیامی منتقل میشه توی حوزه سیاسی شما انتخاب میکنی که در راه پیمایی شرکت بکنی.
بله.
شما انتخاب میکنی که پای صندوق رای حاضر بشی. شما این انتقال درست پیام بوده و مهارت شما برای استفاده از اون پیام اینجا معنی پیدا میکنه.
کاملا مجاب شدم، متشکرم. صحبت میکنم با حسین مزروی عزیز، یه اپلیکیشن هم از زبان ایشون بشنویم. سلام آقای مزروی.
عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز.
سلامت باشی. خب
من بازی که انتخاب کردم برای معرفی امروز طبق روال قبلی تولید استدیوهای بازیسازی جوان ایرانی و امروز یک بازی آنلاین خیلی مناسبه برای اینکه توی دور همیا افراد بتونن بازی بکنن، بازی‌های نوستالژی در واقع قدیمی دور هم جمع شدن توی یک اپلیکیشنی به اسم بازم بازی.
خب.
و کاربرا میتونن این اپلیکیشن رو به صورت رایگان از مارکت های اندرویدی دریافت بکنن و بازی مورد نظرشون انتخاب بکنن به صورت آنلاین با بقیه بازی بکنن.
چجوری بازیش؟ پلتفرمش هم میگی به ما؟
بله بله، روی اندروید در دسترس، اسمش رو عرض کردم بازم بازی.
بله.
افراد میتونن با به صورت آنلاین با هم چت کنن، تعامل بکنن و یه تعدادی مینی گیم، بازی کوچولو داخل این هست که میتونن آنلاین با هم دیگه بازی بکنن.
حالا اصلا مدل بازیش چیه؟ یعنی چی بازی میکنن؟
ببینید بازی مختلفه، مثلا شما بازی اوتلو رو تصور بکنید.
آها.
فرض کنید یه دونه از این به صورت آنلاین داخل این گیم هست.
خب.
یا بازی های مشابه بازی های ایکس او یا خط نقطه که بازی میکردیم.
آره.
قبلن بازی های این شکلی، بازی هایی که دو سه نفره بازی میشن، چیه تعدادی از این گیم ها داخل بازم بازی هست و افراد میتونن گیم مورد نظرشون رو انتخاب بکنن و با بقیه بازی بکنن.
بسیار هم
در واقع ترکیبی از چند تا مینی گیمه.
آره.
که ما قبلن بازیشون میکردیم به صورت آنلاین داخل این اپلیکیشن هست.
اوتلو که فدراسیون جهانی هم داره دیگه.
بله بله.
آره، اصلا بازی عجیب غریبیه. متشکرم ازت.
خواهش میکنم.
من به شدت پیشنهاد میکنم که حالا چه به صورت کامپیوتری رایانه‌ای، معذرت میخوام.
بله.
چه به صورت حالا واقعی واقعا اوتلو رو بازی کنه، کسایی که فقط اسمش رو شنیدن. آره، اینا پیگیری بکنن و بازیش کنن، خیلی عالیه. ممنونم از آقای مزروی.
داخل این اپلیکیشنی که امروز معرفی کردید.
آره آره، سلامت باشید. دست درد نکنه.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدافظ. خب خانم دکتر، ما مدل رو بررسی کردیم. طرح موضوع هم کردیم. حالا چه راهکاری رو شما پیشنهاد میدید به عنوان شخصی که دیگه در بالاترین درجه علمی در مدیریت رسانه قرار داره به عنوان حالا PhD، چه راهکاری رو پیشنهاد میدید برای بالا بردن سواد رسانه‌ای و انتقالش به بچه‌ها؟
برای راهکارهایی که میشه ارائه داد برای این که بخواد که در واقع سواد رسانه‌ای در بین والدین خصوصا در واقع
بالاتر بره،
البته میدونید که پاشنه آشیل سواد رسانه‌ای اینه که در واقع متولی به اون مفهومی که در واقع ما میخوایم رو نداره. انجمن سواد رسانه‌ای تشکیل شده، فعالیت‌های خیلی خوبی داره انجام میده،
خصوصا موسویان.
بله. خصوصا تو حوزه بحث در واقع سواد رسانه‌ای معلمان، سواد رسانه‌ای دانش آموزان و والدین، تو حوزه آموزش و پرورش با معاونان آموزش و پرورش خیلی ارتباطات خوبی برقرار شده و خیلی همایش‌های خوب، کارگاه‌های خیلی خوبی برگزار شده و در واقع داره خیلی داره فعالیت انجام میشه. ولی با واقعیتش اینه که باید بالاخره یک متولی محکمتر تو ساختارهای محکمتر دولتی داشته باشه برای اینکه بتونه که کارهای خودش رو پیش ببره، دستاوردهایی رو که داره بتونه اجرا بکنه بله. که خروجی داشته باشه. بنابراین به نظرم میاد که شاید تشکیل یک سازمان آموزش و سواد رسانه‌ای در کشور خیلی بتونه به این موضوع و به پیشرفت این موضوع کمک بکنه. از طرفی هم ما بتونیم که الگویی رو طراحی بکنی برای آموزش سواد رسانه‌ای بین نوجوانان، با توجه به اینکه خب بالاخره نوجوانان بیشترین مصرف کننده های رسانه ها هستن، حالا هر رسانه ای
مثلا ساختار جدید بیشتر
بله تو بله. ساختار جدید اونها بیشترین میزان در واقع مصرف رو از رسانه ها دارن، بنابراین اگر بتونیم که برای آموزش اونها یک الگویی رو طراحی بکنیم و این بچه ها رو ما بتونیم از دوران در واقع دبستان آموزششون بدیم بیایم بالا تا برسیم به مقطع دبیرستان، بنابراین میتونیم که خروجی های بهتری رو توی نسل های آینده تو حوزه سواد رسانه ای و اینکه بتونن بچه ها بهتر انتخاب بکنن، تصمیمات بهتری بگیرن، مصرف کننده بهتری باشن، حتی در واقع بتونیم که به این
مثلا میخوایم مصرف کننده باشن یا میخوایم مصرف کننده نباشن؟
ببینیم باید بتونن تجزیه و تحلیل کنن آره. پیام رو. وقتی تجزیه و تحلیل کنن گاهی تولید میکنن پیام رو، گاهی مصرف میکنن پیامو. خیلی مهمه که پیامی که در واقع بهشون داده میشه رو بتونن انتخاب درستی داشته باشن و درسته رو انتخاب بکنن برای اینکه بتونن تأثیر بپذیرن، چون تأثیر پذیری از اون پیام شاید بتونه یک پیام بتونه در آینده در واقع اجتماعی اونها خیلی مؤثر باشه، در آینده فردی اونها خیلی مؤثر باشه. این انتخاب خیلی مهم هستش نه اینکه صرفا مصرف کننده باشن، میتونن حتی تولید کننده باشن ولی تولید کننده بهتری نسبت به تولید کنندگان فعلی باشن.
و اینکه چه کسی هم داره این پیام رو تغییر میکنه. ما در ساختارهای علوم ارتباطات این رو داریم که چه کسی چه جوری به چه وسیله‌ای چه چیزی رو منتقل بکنه که چه اتفاقی بیفته.
بله ما در مدل های لاسفل دقیقاً تمام این مسیر رو طی میکنیم. و
خب کدوم بخشش بر عهده رسانه است؟ ببین ما اون چه اتفاقی بیفته میبره تو لایه بالایی که در سیاست گذاری میشه، میخوای فلان اتفاق بیفته در جامعه خب، و اینکه چطور ما این پیام رو منتقل کنیم فقط مال رسانه است. و اینکه چه اصلا بعضی وقتا مخاطب میگه این پیامی که داره منتقل میشه مال من نیست، بهش توجه نمیکنه، یا اینکه یک پیامی رو از یک رسانه بیگانه میگیره واکنش نشون میده به اون پیام، واکنش منفی، یعنی گارد میگیره جلوش و این گارد رو تعمیم میده اصلا به همه رسانه ها، یعنی جلوی رسانه داخلی هم گارد میگیره. اینو چجوری میشه یه ذره باهاش مبارزه کرد که آقا اینو تحلیل کن، متوجه بشه که اون پیام بعض وقتا بخاطر که ساختار یکیه، محتوا یکیه، اصلا جمله بندی انتقال پیام یکیه، فریب که نمیخوره هیچ، هم جلوی اون دیوار میکشه هم جلوی رسانه داخلی. میشه کاریش کرد یا همینی که هست؟
نه ببینید من معتقدم که واقعا این پیام صفر تا صدش میتونه بر عهده یک رسانه مثل رسانه ملی باشه. یعنی رسانه ملی میتونه زیرساخت‌هایی رو فراهم بکنه برای اینکه کودکان توی هر سنی، شما ببینید برنامه‌های مختلف توی هر سنی وجود داره.
اعتماد مهم می‌خوام دکتر.
بله اعتماد مهمه. خب این اعتماد در چه شرایطی شکل می‌گیره؟ در شرایطی که ما بتونیم اطلاعات درستی بدیم، بعد مخاطبمون رو انقدر سطح سوادش رو بالا ببریم که ما رو انتخاب بکنه.
آره.
ما مخاطب رو ما دفتیم به سمت بله خواهش ما رفتیم به سمت این که در واقع بخوایم اطلاعات رو به مخاطب آنطور که میخوایم بدیم، برای اون مهم نباشه که اون چطور دریافتش میکنه. ما داریم اطلاعاتمون رو میدیم، پیش خیال خودمون هم داریم همون در واقع پیام رو دریافت میکنیم از اون، در صورتی که ممکنه مخاطب ما این پیام رو دریافت نکرده باشه.
آره.
ما باید از زیرساخت‌ها شروع بکنیم، توی همه رده‌های سنی شروع بکنیم این بحث رو در واقع کار کردن، آموزش دادن توی تمام برنامه‌هامون، و میتونیم که در واقع آینده بهتر و درخشان‌تری حداقل برای نوجوان‌ها و جوان‌ها و کودکانمون داشته باشیم.
ان شاءالله حتما همینطور خواهد بود با حضور بزرگواری مثل شما در عرصه رسانه. امیدواریم که اتفاق‌های خوبی در آینده برای اجتماع جوان ما بیفته که آینده کشور دستشون است. خیلی بزرگواری کردی، تشریف آوردید. ممنونم. من که یاد گرفتم، امیدوارم که به دل دوستایی که دارن صدای ما رو هم از برنامه قاصدک میشنون شنیده باشه. از شما هم تشکر ویژه میکنم که همراهی کردید با ما. روز خوبی داشته باشید.
دوستان خوبم، بهار و نوروز یکی از آداب و رسوم‌های قدیمی ایرانیان رو با خودش میاره، تازه می‌کنه و همه ما با باورمون و با اعتقادی که از کهن‌ها به ما رسیده در همین روزها به فال نیک می‌گیریم این ایام رو و با نیک روزی و با خوشرویی به دیدار هموطنانمون، به دیدار دوستان و آشنایانمون میریم. امیدوارم این معاشرت باعث مهربانی و عطوفت بیشتر و دستگیری از ناتوانان هم بشه.
خدا چه دل پذیره جنومی بهار لالی، ای خدا چه دل پذیره جنومی بهار لالی. تو خونن گلوم بهار، ای خدا سارو قناری، ای خدا چه دل پذیره جنومی بهار لالی، ای خدا چه دل پذیره جنومی بهار لالی. یه بیوارگه این چل به چل رویم ای خدا به این بهارون خاک نرگسیه ای بلا داره لاله و سوری فرامون ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی یه بیوارگه این چل به چل رویم ای خدا به این بهارون خاک نرگسیه ای ولاد راه لاله و سوریم فراون ای خدا چه دل پذیره جنومی بهار لالی ای خدا چه دل پذیره جنومی بهار لالی من سوزس بوی عطر و گل وای ایاز ای پیارس چهچه کوگون وای به گوشی یا ای گلوز ای نسارس ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی چشم کنسته حیرمون به دشت و صحرا شرشره چشم دیدن گلها ای خدا داره تماشا ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی کنسته حیرمون به دشت و صحرا شرشره چشم دیره همونها ای خدا ره تماشا ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی ای خدا چه دل پذیره جونمی بهار لالی
هر جا هستین امیدوارم که دلتون خوش باشه. بهار اومده، چشمها رو به روشنی باز کرده و دلها به همدیگه نزدیکتر شده. امیدوارم که آرامش قلبها هم به همون میزان بیشتر باشه.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
آرامش و امنیت اقتصاد پویای جامعه موفق و باعث میشه که جامعه با دست به دست هم دادن به این آرامش و موفقیت و امنیت برسند. هر کدوم از ما با همدلی و همیاری همدیگه میتونیم باعث آبادانی کشورمون بشیم، باعث موفقیت مردمی بشیم که خوشبختی خودمون هم در گرو خوشبختی اونهاست. امسال سال